مدیریتی که باید در سالهای قبل انجام می شده همراه با این تن در واقع بارش کمی که نسبت به سالهای گذشته داشتیم، ولی این اتفاق نیفتاد. کشاورزی ما همونجور به سبک قدیم انجام شد تا رسیدیم به یه بحران بزرگ. نزدیکش هم نیستیم، خود بحرانیم. و خب هی داریم توصیه میکنیم به مردم که آقا کمتر مصرف بکنید، تمام تبلیغات بیلبورد ها، تبلیغات شاد رسانه ها بیشتر معطوف شده به مردم، با توجه به این که درصد بسیار بالایی از این آب صرف مصارف کشاورزی و صنعتی میشه. نمیگیم تبلیغات نشه یا مثلا این اتفاق نیفته که مردم در مدیریت آب در واقع که در واقع حالا صرف جویی داشته باشن، مدیریت خوبی داشته باشن. در همه جای دنیا این اتفاق افتاده و میفته، حتی در کشورهایی که در واقع بارش بسیار زیادی دارن در فصل بارششون، حالا پاییز و زمستون. بفرمایید چه باید بکنیم؟
بله، مردم، سهم مردم رو شما تبیین کردید، درستم فرمودید. سهم ما کارکنان مردم در وزارت نیرو، در بخش آب، در جاهای مختلفی که حالا مسئولیت داریم، سازمان برنامه رو در جهات کشاورزی، هم اینه که تصمیمات درست بگیریم. الان یکی از این تصمیمات درست اینه که مثلا برای تهران عزیز ما،
بله،
1,799,000,000 متر مکعب در سال برای مصارف کشاورزی میره، حالا از مجموع آب زیرزمینی و سطحی. و ما یه چیزی حدود 100,000,000 الان اگر از این منابع رو بگیریم، در واقع از این مشکل میتونیم عبور بکنیم و گذار بکنیم. خب خیلی ساده ما میتونیم به این فکر بکنیم که میتونیم از چاهایی که در اختیار شهرداری هست و قابلیت شوب داره، 50 چاه، و ممکنه که حالا یه تعدادی چاه، مثلا چند صد تا چاه، از 16,000 چاهی که وجود داره،
بله،
در این منطقه مثلا به حال با کشاورزان وارد مذاکره بشیم، با این عزیزان، اونایی که قابلیت شوب دارن رو یک جوری هدایت بکنیم، اتصال بدیم با صرف هزینه هایی به شبکه شوب و مشکل رو حل بکنیم. خب حالا این هم بودجه میخواد، هم همراهی بخش کشاورزی، هم کشاورزا و هم در سیستم بروکراسی و اداری کشور رو میخواد، هم قوانین و پشتوانه هایی که البته وجود دارن، ولی بالاخره اون هماهنگی ها و دستورالعمل هایی که باید توافق بکنیم و میخواد، و هم کار شبانه روزی میخواد، زحمت میخواد، باید مشاورین و پیمانکاران و متخصصین مسلط بشن به کار. خب اینا کار سهم ماست که باید انجام بده. یعنی اصلی ترین کار اینه که ما افزون بر این که از مدیریت مصرف داریم حرف میزنیم و مردم شریف رو خواهش میکنیم که مراعات هم دیگر رو بکنیم در مصرف آب، خودمونم البته یکی از این بخش از همین مردم هستیم، باید همون گونه رفتار بکنیم. بعد در بخش تأمین هم و جابجایی آب و باز توزیع آب از منابع آب کشاورزی به شرب هم باید اهتمام لازم رو به خرج بدیم و این کار رو با این کار مشکلات تهران و کرج رو کمتر بکنیم. اینها رو باید گفته بشه، باید همراه بشیم همه با هم دیگه، و الا کار سخت میشه برای اداره آب این منطقه وسیع و پرجمعیت. من فکر میکنم که این قسمت هم جز چیزایی است که باید یکم بیشتر تو این قسمت حرف بزنیم. کشاورزی واقعا کسی باورش نمیشه که از 3,700,000,000 در منطقه تهران که کل مصرف آبه، 1,800,000,000 کشاورزیه. و حالا چرا وقتی جمعیت 20 میلیونی رو یک جایی مستقر کردیم، حالا کشاورزی هم باید اینجا مثلا جزو پیشروهای کشور باشه، بالاخره با شغلهای دیگر باید سیستم اداره بشه. آب جواب نمیده. ما باید 45% از مصارف کشاورزی رو در تهران کم بکنیم، باید 7-8% از مصارف آب زیرزمینی رو در این بخش کم کنیم. حتی اگر بخوایم اصولی رفتار کنیم، حتی برای شرب هم باید حدود 30% از منابع آب زیرزمینی کم کنیم. تهران مشکل فرونشست داره و خب این رو بایستی جدی بگیریم. اینا کارهاییست که ما در بخش مسئولین بایستی مورد توجه قرار بدیم. خوشبختانه اینها الان برای به حال مدیران ارشد کشور ارائه شده، شخص آقای رئیس جمهور با جدیت دارن و با فراوانی قابل توجه دارن در جلسات مختلف آب رو پایش میکنن. ما دیروز گزارش مفصلی رو که تشریف آورده بودم به زهر نیرو خدمتشون تقدیم کردیم، چهارشنبه هفته قبل تقدیم کردیم و حالا خبراشو مردم شریف پیگیری میکنن از طریق رسانه و خب حمایت جدی وجود داره، عزم جدی وجود داره که این مشکلات کمی کمتر بکنیم. دستور دادن که به حال به نحوی عمل بشه که منبر هر ساخت و سازی میخواد بشه باید اول برای آبش فکر بشه. اگر ظرفیت های آبی، پتانسیل آبی یک منطقه اجازه نمیده بعد از ساخت و ساز جلوگیری بشه. قرار شده که اصلاحات قانونی لازمه که لازم است، البته پیشنویس قانون تهیه بشه و از متن از مسیر قانونی خودش اون مسیر رو طی بکنیم که به نتیجه برسیم. انشالله همراهی مجلس هم داشته باشیم. بعد این اصلاح مهم، یعنی اگر همین یک نتیجه رو ما داشته باشیم در اثر این بحران و تنش آبی که داریم که منبع توسعه در کشور بایستی ابتدا آب خودش رو اثبات بکنه.
البته همین الان هم دیره دیگه، درسته دیر شده جا؟ همین الان هم دیره، ولی بعضن بعضن میبینیم بعضی از برنامه ها و نمیدونم حالا برنامه که تصویب میشه تا این به مرحله اجرا در بیاد ممکنه دو سه سال زمان بر بشه.
بله همینطوره.
ما بعضی از بوستان ها پارک هایی داریم که خب برمیگرده به ده های گذشته، چند صد هزار هکتار مثلا مساحتشونه، داره به صورت غرقابی آبیاری میشه. ما میبینیم حتی در مثلا چند ماه گذشته، اصلا شما بگید یک سال، 12 ماه گذشته، اگر یه پارکی، یک محوطه سبزی طراحی شده، ما همچنان بر همون شیوهی مثلا 50-60-70 سال پیش داریم در واقع آبیاری میکنیم. یعنی حتی حاضر نشدیم توی این بحران زمان که ما با این واقعا با این بحران جدی آب مواجه هستیم، حتی بخوایم این 4 تا درختی رو که تازه کاشتیم توی مثلا چند ماه گذشته این رو بخوایم قطره‌ای مثلا طراحی بکنیم. من نمیدونم چقدر هزینه بر هستش، حتی هزینه هم داشته باشه ارزش داره، به خاطر اینکه دیگه آب نباشه زندگی و حیات معنا نداره.
باید اینا رو طبق قانون هوای پارک باید از پساب بدیم، نباید از منابع آب متعارف بدیم. این قانون هم اجازه نمیده، عقلانیت هم اجازه نمیده. پساب یکی از مصارفش همین فضای سبز شهری است، درختان، چمنها. خب اینا باید اصلاحاتی است که تو مسیر کار ما با جدیت انجام بشه
انشالله. آقای بخشایش هر وقت میان تو استودیو تهیه کننده برنامه با گوشی تلفن همراه میان و ما از هوش مصنوعی هم استفاده میکنیم، با کارشناس، با مسئولین کشور میگیم آقا هوش مصنوعی هم این وسط ببینیم بالاخره یه نقشی پیدا کنه دیگه. من فکر میکنم که میخواد یک سوالی رو هوش مصنوعی از شما بپرسه، البته که اول باید این سوال ازش پرسیده بشه و در واقع این سوال رو از شما بپرسن، ببینیم که این هوش مصنوعی چه میخواد بکنه.
هوش مصنوعی سلام، آقای عیسی آبادی پشت خط هستن.
آقای عیسی بزرگزاده
سخنگوی صنعت آب، لطف بفرمایید و باشون صحبت کنید.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت آقای بزرگزاده هستم. آقای بزرگزاده یه سوال برام پیش اومده بود در مورد قطع آب در ساعات مشخص، اینکه بعد از وصفی شدن آب معمولا همون میزان مصرف انجام میشه و چطور این قطع آب میتونه واقعا به صرفه‌جویی کمک کنه. خوشحال بشم توضیحاتتون رو بدونم.
آیا احمدی که هوش مصنوعی شبیه صدای شما بود و
آقا این کجا شبیه من بود
و همون منطقی رو تو کلام داشت که شما داشتید. حالا یا شما هوشتون به اندازه 170 بالاست و شبیه،
حالا میخواید من از هوش مصنوعی اصلا بپرسم آیا صدای تو شبیه منه؟ بذار سوال میکنم از خودش
دیگه. حالا با این سورپرایز شگفتانهی که شما برای من داشتید گفتم خلاصه.
حتما هر طور که راحت هستی من اینجام تا هر کمکی که بخوای انجام بدم. اگر خواستی هر زمان سوالت رو بپرس من هم همراهتم.
آقای بزرگزاده میگن که من صدام یا تو صدات شبیه به منه، آیا اینطوریه؟ واقعا صدات شبیه منه؟
هوش مصنوعی صدای آرش احمدی رو داشتی، میگفتش که آقای بزرگزاده فکر میکنه که صدای تو شبیه صدای آرش احمدیه، اینجوریه؟
خب من که که صدای خودم رو با صدای شما مقایسه نمی کنم، اما همین که شما میگین باعث افتخاره که صدای من رو شبیه صدای شما بدونن. هر طور که مایلید ادامه بدید.
خب آقای بزرگزاد، شما ما رو با هوش مصنوعی در انداختید.
نه حداقل رد نکرد خوبیش.
آره دقیقا.
بله، اما سوالی که حالا پرسیدید یا با واسطه پرسیدید، خدمت شما عرض بکنم که درست میگن، یعنی یک تجربه نوبتبندی آب در برخی شهرها مثل همدان
بله
به ما اثبات کرد که با نوبتبندی عملا آب برنده نیست. مثلا میگوییم 2 ساعت آب قطعه، بعد خانواده محترم میان هرچی ضعف دارن در واقع پر آب میکنن که از روی اون احتیاطی که حالا هممون ممکنه داشته باشه کم و بیش، بعد که 2 ساعت بعد آب وصل میشه اون آب قبلیه در واقع دور ریخته میشه.
دقیقاً.
ما این مشکل رو داریم و وجود داره، برای همین تلاش میکنیم به طرف در واقع نوبت بندی های گسترده و اینجوری نریم و حالا با مدیریت فشار داریم. و البته فرق مدیریت مصرف با این نوبت بندی اینه که مدیریت مصرف کاهش مصرف اختیاری است.
بله.
حال که نوبت بندی کاهش مصرف الزامی است. 2 فرق دیگه هم دارن. در نوبت بندی آب هم ضرر میکنه. یعنی به هر حال وقتی ما لوله رو تخلیه میکنیم و دوباره پر میکنیم، اصطلاحاً هم در تخلیه شدن فشار منفی داریم و هم در پر کردن فشار مثبت داریم که به جداره لوله میاد. حالا دانشجویان و متخصصین هیدرولیک بهش میگن ضربه قوش، انگار با سر قوش داری به لوله ضربه میزنی، باعث میشه که شکستگی ها بیشتر بشه، نشت بیشتر بشه و آب بیشتر هدر بره. بنابراین به نفع سیستم هم نیست و آب به نفع آب هم نیست، به نفع وزارت نیرو هم نیست، در مقایسه با مدیریت مصرف که یک انتخاب هست برای کاهش مصرف، نوبت بندی یک الزام هست برای نبود آب، که خب البته رفاه اجتماعی بیشتر آسیب میبینه در نوبت بندی در مقایسه با مدیریت مصرف.
در مورد حالا آبشین کنم اگه بفرمایید.
از هوش مصنوعی سوال بفرمایید.
نه هوش مصنوعی رفت بیرون. نه هوش مصنوعی که یک بار اجازه داره. اما اگه شما دوست دارید با هوش مصنوعی در ارتباط باشید، من برم هوش مصنوعی بیاد.
نه از نظر من شما با هوش مصنوعی و آقای بخشایش یکی بودید.
آقا مخلصتونی. خب آقا این بحث آب شیرین کن از دریای شمال و دریای جنوب باید بنا هست اتفاقی بیفته؟
آب شیرین کن ها که از گذشته در و در همه جای دنیا در سواحل که بوده، بالاخره مثلا مثال مشهورش بوشه
بله.
یا غش یا برخی جای دیگه که به حال استفاده می شده، بندر عباس جای دیگه که به حال از آب شیرین کن استفاده می کنن و خب بوده، در برنامه ما هم هست برای چابهار، برای خوزستان و جاهای دیگه هست. به جز موارد ساحلی در پس یعنی کرانه و جزایر در پس کرانه هم هست. این هم در برنامه هست که الان 5 تا ابر پروژه بزرگ با کمک صنایع در دست کار داریم. 2 خطش مال هرمزگان کرمانگرد هست، خط 3 مال اصفهان هست و خط 4 در کوریدور شرق هست و خط 5 هم مربوط دوستان فارس.
بسیار عالی. بنا هست که افتتاح بشن نه؟
نه الان خطی یکیش که در مدار خط اصفهان همون بخش اولش که حدود 1.5 پیش وارد مدار شده، 1 ماه پیش وارد مدار شده، بخش اولش 70 میلیون متر مکعب در سال ظرفیت داره، اون وارد مدار شده که حالا فاز دومش که تا سیریکه هست حالا در دست کار هست و این 2 پروژه الان دارن کار میشن، بقیه در دست ساختن.
یکی 2 ساعت پیش که از دوستان خبری گفتن، خبر خوشحال کننده از اصفهان برام پیامک فرستادن که بنا هست از برج 7 یعنی مهما زاینده رود دوباره در واقع آب جاری و همیشگی داشته باشه. این خبرای درسته یا نه ایشون الله؟
ببینید زاینده رود اکنون ما امسال رهاسازی های قابل توجه از زاینده رود داشتیم و الان وضعیت سد زاینده رود نسبت به پارسال بیش از 100 میلیون متر مکعب عقب‌تر هست.
بله.
زاینده رود از اینجا دیگه واقعا بایستی با احتیاط بسیار بسیار بیشتری رهاسازی ها برای صورت بگیره و اگر نزولات نیاد خب کارش نمیشه کرد. به حال عرض کردم 100 میلیون بیش از 100 میلیون نسبت به پارسال در همین زمان عقب هست و حتما کسانی که در حوزه زاینده رود میشینن زندگی میکنن حتما تایید میکنن که به حال بایستی در اینجا احتیاط های لازم در رهاسازی ها و مدیریت آب انجام بشه. به حال ما هر تصمیم بخوایم برای زاینده رود بگیریم در کارگروه سازگاری با کمابی با حضور استانداران و ذینفعان همه استانهای درگیر منظورم کسایی که بهره‌مند هستن از این حوزه مثل خود اصفهان، چهارمحال، یزد، اینا با هم دیگر در واقع تصمیم میگیریم و یک تصمیم جمعی و یک توافق خواهد بود.
بله، یک کوچولو از دریاچه ارومیه بگیم دیگه. فکر میکنم چیزی از دریاچه
ارومیه را از ستاد احیای دریاچه ارومیه ببرد. واقعا اونجاست که باید پاسخ بده، اما به حال باشه، منم در احترام به پرسش جناب عالی عرض بکنم که خب متاسفانه اون کارهایی که در بخش مدیریت مصرف و کاهش مصرف باید انجام میشد نشد. اون پروژه های بزرگ و البته اجراش کرد وزارت نیرو، بالاخره انتقال آب‌ها و پروژه های بزرگ اجرا کرد، ولی از ابتدا هم در طرح اولیه قرار نبود فقط با افزایش تامین دریچه ارومیه به مرحله احیا برسه. قرار بود که اقدامات بزرگ غیر ساده‌ای در بخش کاهش مصارف کشاورزی رخ بده که نه تنها رخ نداد که عکس اون مطلب هم رخ داد، یعنی افزایش مصارف کشاورزی متاسفانه داشت.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای عیسی بزرگزاده عزیز، خیلی محبت فرمودید.
منم متشکرم از شما آقای بخشایش و گوش مستم.
قربون شما برم، سلامت باشید. شب شما بخیر، خداحافظ.
اسمم بابا بردیه، میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار روحی به ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ ذاتی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
رفتی از خلوت من همراه شب‌های که باشی، غم نهادی به دلم همدم غم‌های که باشی، خواستم دور شوم از همه حتی از جهان، چه باشی، رو با تو چه کنم تا از غم من هیچ خبر نیست، یک نفر ماندی و در قصه من راه گذر نیست. اگر از خانه ویرانه عشقت نگذشتم و برایم به دو راه دگری هیچ اگر نیست، گو بازو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون من عاشق به نمازت نوازی سازه.
شبتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو گفتگو، سپاس از اینکه همچنان در کنار ما هستید. با به صورت واقعی در خدمت شما ایم، اما هوش مصنوعی با نام مستعار هوشی رو هم کنار خودمون داریم که به کمک ما اومده، یه هوش مصنوعی خیلی خوب، پاکار و مهربانه از دید من، خیلی خوب صحبت میکنه و میخوایم ببینیم که در مورد کدوم پیامک به نظرت جالب اومده و میخواد به ما نکته ای بگه.
هوش مصنوعی سلام، به نظرت در مورد کدوم یکی از پیامک هایی که امروز به برنامه اومده بود صحبت کنیم و با کی صحبت کنیم؟
سلام، به نظر من اون پیامکی که درباره پرداخت مالیات پزشکان و تفاوتش با کشورهای دیگه بود میتونه موضوع جالبی باشه. میتونیم برای این موضوع با یکی از مسئولین سازمان نظام پزشکی یا یه تارشناس امور مالیاتی گفتگو کنیم، مطمئنن بحث جذابی میشه.
خب به نظرت حالا قبل از اینکه این آقای محمدزاده رئیس سازمان نظام پزشکی روی خط ارتباطیمون بیان، به نظرت چه راه حل‌هایی وجود داره برای اینکه، چون ببین بعضی موقع ها ما میریم پزشک، بعضی از پزشکا همشون نه، و مثلا میخوایم که عمل جراحی انجام بدیم یا کاری رو پزشک انجام بده، میگه که این پول رو به کارت به کارت کن یا به صورت نقدی بده برای اینکه به نوعی از پرداخت مالیات فرار کنه. چه راه حل‌هایی پیشنهاد میکنی برای اینکه این اتفاق نیفته؟
خب یکی از راه‌حل‌ها اینه که سیستم‌های نظارتی و مالیاتی به صورت الکترونیکی و شفاف‌تر بشن تا همه پرداخت‌ها ثبت و قابل پیگیری باشن. همچنین میشه مشوق‌هایی برای پزشکان در نظر گرفت که اگر مالیاتشون رو درست و کامل پرداخت کنن از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بشن. فرهنگ سازی و اطلاع رسانی هم نقش مهمی داره تا مردم بدونن چرا پرداخت مالیات اهمیت داره و چطور به بهبود خدمات کمک میکنه.
خب الان آقای محمدزاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشورمون پشت خطه، میتونی تمام این صحبتهایی که با هم کردیم رو در قالب یک سال از ایشون بپرسی تا آقای زیایی ادامه گفتگو رو داشته باشه؟
حتما. پس میتونم بپرسم آقای محمدزاده، با توجه به دغدغه‌ای که در مورد فرار مالیاتی برخی پزشکان وجود داره و راه‌حل‌هایی مثل شفاف‌سازی پرداخت‌ها، افزایش نظارت و ایجاد مشوق‌ها برای پزشکان مطرح شده، به نظر شما در این مورد چیه و چه برنامه‌ای برای بهبود این وضعیت دارید؟
بله،
بسیار عالی. جناب رئیس، سلام شما.
سلام عرض کردم.
ارادتمندم، شبتون بخیر باشه.
بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز
ممنونم.
برنامه عرض سلام و شب بخیر دارم. محمد رئیس زاده هستم.
بله.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.
سلامت باشید.
مطلبی که فرمودید که اولا خب
جمله رو بذار اصلاح کنیم، فهمیدی دغدغه وجود داره در مورد فرار مالیاتی پزشکان؟
بله
واقعا این دغدغه وجود نداره، یعنی من در سازمان امور مالیاتی بالاخره مرجع رسمی این موضوع باید باشه دیگه. ابتدایی که من دارم یه بارم خدمت جناب این چون بحث مهمه که جناب دکتر جبلی عرض کردم که منبع رسمی بحث‌های مالیاتی کشور سازمان امور مالیاتی کشوره.
بله.
رسما اعلام کردن جامعه پزشکی جز منظم‌ترین مؤدیان مالیاتی کشور هستند.
بله.
و میانگین پرداختشون 3 تا 4 برابر سایر صنوفه.
درسته.
این جمله رسمی است. پس کسی نمیتونه در واقع خودش و بر اساس اخبار زرد بیاد که مثلا جامعه پزشکی علاهده فرار مالیاتی دارن. بله قطعا همه اقشار فرار مالیاتی دارن، جامعه پزشکی هم هستن مثل بقیه.
درسته.
اینه که ما این بحث رو جدا کنیم و برجسته کنیم این ظلم به مردم و ظلم به اعتماد بین جامعه پزشکی و مردم. پس من از رسانه بخصوص رسانه‌های ملی خواهش میکنم که این گزاره‌هاشون رو با دقت مطرح کنن، ذهن مردم رو خراب نکنن. دو، اگر پزشک فرار مالیاتی داره خب به جامعه پزشکی چه ارتباطی داره؟ خب سازمان مالیاتی برو پزشک مالیاتشو بگیره دیگه، پزشک فرار که نکرده.
بله. جناب رئیس‌زاده، این مطلبی که شما فرمودی در ارتباط با پیامکی بود که یه شنونده محترم برای ما ارسال کرده بود.
شما رو درست
نه نه نه، من دارم خدمت شما توضیح میدم. هوش مصنوعی در ارتباط با این پیامک، حالا بر اساس موتور جستجوگر خودش، حالا این موتور جستجوگر هم دارای مؤلفه‌هایی هست که هممون بهش واقف هستیم، این اظهار نظر کرد. من حالا با شما موافق هستم که امور مالیاتی هم باید ورود بکنه، اما
سامانشون درست کنن که پزشک تو کشور بدن به هر شکلی که میدونن مالیات ازش بگیرن. کسی که طرفدار فرار مالیاتی هیچ پشتی نیست که. من به عنوان رئیس نظام پزشکی معتقدم همه همکاران جامعه پزشکی باید به طور شفاف
درسته
بر اساس قانون مالیاتشون رو بپردازن، هیچ کس هم غیر از این رو نمیتونه بگه. سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها باید سامانه هاشون رو هوشمند کنن، درست کنن، بتونن این مالیاتشون رو بگیرن که اتفاقا سرشکن روی آدمایی که دارن درست کار میکنن نشه.
درسته.
یعنی ما اتفاقا ما به عنوان جامعه پزشکی سالم خودمون قربانی بعضی فرارهای مالیاتی هستیم.
بله. ما رو
خوب همه میدونن، حالا من رسما نمیتونم بگم چرا، ولی خب ما میدونیم ما که از خدامونه که در واقع همه صنوف و همه پزشکا مالیاتشون رو طبق قانون پرداخت کنن. قطعا هر کسی هم این کارو نکنه تخلف، ما هم حمایت نمی کنیم. به همکاری‌های بسیار بسیار خوبی هم با سازمان
درسته
مالیاتی در این مدت داشتیم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم جناب رئیس زاده، یه موضوعی که وجود داره من با شما موافقم، اگر خطایی روی میده آقا سازمان نظام مالی آره ورود بکنه و آقا جلوی خاطی رو بگیره. خب اما من میخوام حالا جویا بشم، به هر حال شما رئیس نظام پزشکی ایران هستید و میخوام ببینم اصلا چرا یک پزشک، من میگم از 100 نفر یک نفر، به خودش اجازه میده که فرار مالیاتی داشته باشه؟ آیا درآمد پزشکان ما در ایران کم است؟
حالا اینکه چرا به خودش اجازه میده که خب تخلفه، یعنی شما فرشمون تلف روشی هم که در واقع شما میرید تو مغازهش و میگه اگه کارت به کارت کنید من اینقدر به شما میدم، اگه میخواید کارت بکشی من اینقدر بیشتر میگیرم. الان مرسومه دیگه، هممون رفتیم دیگه. اون تخلف اینم تخلفه. بنده معتقدم که هیچ همکاری از جامعه پزشکی در شأن و قداست رشته و خودش نیست که بخواد به بیماری که مراجعه میکنه به مطب مثلا بگه شما کارت به کارت کن.
بله.
اصلا کار درستی نیست.
درسته.
قاطبه جامعه پزشکی هم بنده با اطلاع و آمار خدمتون میگم انسانهای شریفی هستن که طبق روال و طبق قانون دارن در خدمت مردم هستن. تخلف در جامعه پزشکی اگر وجود داره مثل سایر اقشاره و باید باشون هم برخورد بشه.
درسته.
علاوه بر این که ما از سایر اقشار مردم بالاخره اون انتظاری که از جامعه پزشکی دارن رو شاید نداشته باشن.
درسته.
مردم از جامعه پزشکی انتظار دارن که به شکل حکیم طبیب دلسوز مردم مراجعه کنن. بنابراین من قبول دارم که این تخلف در سایر صنوف هم هست، اما مردم و ما و فرهنگ ما از جامعه پزشکی بیشتر نمیپسندند.
خب
دلایلش اینه که یکی از دلایلش اینه که در واقع همه افراد کشور در واقع بیشتر ما مالیات حراسی داریم.
درسته.
یعنی بحث مالیات حراسی و عدم شفاف بودن و حتی عدم آشنایی به قوانین، این باعث میشه که بالاخره بحثایی مثل فرار مالیاتی پیش بیاد که خب اینها رو باید در واقع درمان کرد، که ما البته عرض کردم واقعا در این 3 سال چهار سال هم در زمان های دکتر منظور هم در زمان های دکتر صبحانیان همکاری خیلی خوبی با سازمان امور مالیاتی داشتیم، ولی من عرض کردم این تخلفه. اگه شما میفرمایید که همکاری از